بگو حسین، اگه تنهایی بگو حسین، اگه تنهایی بگو حسین. ما رو مجنون کرده یک نگاهش، اگه با مایی بگو حسین. خوغا دارد بهشت بری آمد گویا، زین العابدین مستجابه همه دعاها، تو هم بگو آمین. گل پسر عاشقا بریزی، گل پسر مرتضی اومده، هم یل ام البنین رسیده، هم علی کربلا اومده. گل پسر عاشقا بریزی، هم یل ام البنین اومده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که شرف حضور دارید، عرض سلام و وقت خیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه شما عزیزان و تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت بسیار بزرگ امروز رو، یعنی سال روز میلاد مسعود و موفور السرور مولا و سرورمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، محبوب قلوب همه انسان ها، همه مسلمان ها و بالاخص همه شیعیان اون حضرت، انشاءالله بهره لازم رو از این روز مبارک برده باشیم. همه انشاءالله همه ما از اون حضرت ایدی لایق شأن اون حضرت رو دریافت بکنیم و بزرگترین و بهترین ایدی این هست که اون بزرگوار از درگاه خداوند متعال طلب بکنند ظهور خلف صالحشون امام عصر عجل الله تعالی فرجه رو، و همه ما انشاءالله شاهد و ناظر و حاضر در این امر مقدس مبارک باشیم. انشاءالله همه ما جز منتقمین خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم در رکاب مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه، و عاقبت امر همه ما ختم به خیر و شهادت در رکاب اون حضرت باشه انشاءالله. خدا رو شاکرم در این لحظات در خدمت شما عزیزان هستم، بتوانیم ذکری داشته باشیم از فضائل ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یادی از اون حضرت داشته باشیم با موضوع خاص نقش ابا عبدالله الحسین علیه السلام در احیای اسلام، در استمرار و بقاء اسلام و زنده نگه داشتن یاد اسلام در فضایی که اگر نبود حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، نامی و یادی از اسلام باقی نمی ماند، و یا اونچه که باقی می ماند جز یک پوسته تهی و بی مغز از یک اسلام وارونه که مشخصا می توانیم نامش رو اسلام اموی بگذاریم، چیزی دیگر باقی نمی ماند. بخوام یه مقدار بیشتر تقریب به ذهن داشته باشم، ما بودیم و این زمانه، و اگر اسلامی می ماند همون اسلامی بود که امروز آل سعود دارن عرضه می کنند که دقیقا همون اسلام امویست با شاخصه ها و مشخصاتی که دارد، و انشالله اشاره خواهم کرد. اما برای مقدمه این بحث اشاره می کنم به این ایامی که درش قرار داریم، این ایام آغازین ماه شعبان و انتهای ماه رجب، هر دو هم اواخر ماه رجب هم اوائل ماه شعبان ارتباط با ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد، هم با آغاز حیات اون حضرت و هم با انجام و اواخر حیات اون بزرگوار. همطور که عرض شد، سوم ماه شعبان سال روز میلاد اون حضرت هست، در سال چهارم هجری، با اشاره‌ای که به روایت رسیده در این باره خواهم کرد. البته قولی هم هست در برخی از منابع شیعه مبنی بر ولادت ابا عبدالله الحسین در پنجم ماه شعبان که برخی از بزرگان ما این رو نقل کرده اند، اما اونچه که ترجیح داده شده سوم ماه شعبان هست، از جمله روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف مصباح المتهجد به نقل از یکی از وکلای امام عصر سلام الله علیه به نام قاسم ابن علاء آذربایجانی که این بزرگوار قاسم ابن علاء در منطقه اران و آذربایجان در اون زمان در دوران غیبت صغرا وکیل بود از ناحیه امام عصر و در دوران ظاهراً نیابت نایب سوم در آذربایجان ایشون قاسم ابن علاء تحت در واقع فرمان نایب سوم در اونجا حضور داشت و برای شیعیان منطقه آذربایجان رابط بود در واقع بین اونها و بین ناحیه مقدسه مهدویه. حالا به هر حال روایتی از او رسید، توقیعی به دست او رسید. همه شما عزیزان مفهوم توقیع رو برخورد کردید، میدانید توقیعات نامه‌هایی بودند که در دوران غیبت صغرا بالخصوص میان شیعیان و امام عصر رد و بدل میشدند. شیعیان پرسش‌هاشون رو در نامه‌های می‌نوشتند، به نواب ناحیه مقدسه عرضه می‌کردند و اونها هم به دست حضرت می‌رسوندند و امام سلام الله علیه هم با خط مبارک خودشون در ذیل اون سوالات یا در حواشی به هر حال در همون صفحه پاسخ‌ها رو درج می‌کردن. به اینها اصطلاحاً میگن توقیع. توقیعی حالا به توقیعات همشون چنین نبود که در پی پرسش‌های شیعیان صادر بشه، گاهی توقیعات ابتدایی صادر می‌شد که از جمله همین توقیع شاید از همون قسم باشد که توقیعی صادر شد از ناحیه مقدسه و در اونجا اشاره به این نکته شده بود که امام حسین ولد الحسین سلام الله علیه فی ثالث من شعبان یا فی ثلاث خلون من شعبان، قریب به این مضمون در سه روز از شعبان گذشته ابا عبدالله علیه السلام متولد شد. فصومه و دستور روزه گرفتن آمده، لذا مستحب مؤکد هست امروز روزه بداریم، هم به لحاظ ماه شعبان و هم به لحاظ این دستور خاصی که در ارتباط با سوم شعبان و میلاد ابا عبدالله علیه السلام آمده و انشاءالله خداوند قبول بفرماید. از همه شما عزیزانی که امروز روزه داشتید و به فضیلت روزه امروز نائل شدید، بنابراین بر اساس این گزارش مرحوم شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد و ترجیحی که بزرگان ما مثل مرحوم شیخ مفید در کتاب مسار شیعه دادند درباره سوم شعبان، میتوان گفت که امروز قول قوی تر هست درباره ولادت ابوالعبدالله حسین علیه السلام در سال چهارم هجری. قبل از اینکه روایتی رو که نقل شده در ارتباط با عملکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله در ارتباط با ولادت نواده بزرگوارش و سبت بزرگوارش امام حسین علیه السلام عرض کنم، اشاره میکنم به اون نکته دیگری که عرض کردم. این ایام مناسبت دارد با اواخر حیات ابوالعبدالله حسین علیه السلام. شنیدید غالبا در روزهای گذشته در 27 رجب که سال روز بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که در 27 رجب بنابر گزارشی که باز مرحوم شیخ مفید نقل کرده حدود 3 روز مانده از رجب خبر هلاکت معاویه به مدینه رسید و حد زدن که همون شب 27 رجب باشه و این که حد زدن عرض میکنم که چون معلوم نیست حالا ماه رجب در اون سال تمام بوده 30 روز بوده یا 29 روز بوده، به هر حال تعبیر مرحوم شیخ مفید این است که 3 روز مانده از رجب شب شنبه خبر هلاکت معاویه به مدینه رسید. والی مدینه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان برادرزاده معاویه در اون نامه‌ای که یزید ملعون فرستاده بود مأمور شده بود بر اینکه از کسانی بیعت بگیره، از جمله ابو عبدالله حسین علیه السلام برای یزید که جریانش مفصله و در اون شب امام حسین رو فراخوان به دارالاماره و بیعت خواست و حضرت استنکاف کرد از اینکه در اون مجلس بیعت بکند و احاله کرد به فردای اون روز. و فردای اون روز حضرت برحال خداحافظیاش رو کردن با برخی برادرانشون که در مدینه ماندن مثل عمر ابن علی، مثل محمد ابن حنفیه اونها و با اهل و عیال و یاران و بنی هاشم و نزدیک 20-21 نفر از مردان بنی هاشم، فرزندان حضرت، برادران حضرت و اینها و عیال و عرض میکنم که فرزندان دختران از مدینه خارج شدن به سمت مکه و تعبیر در روایت این است که فخرج منها خائفا یترقب، در واقع حضرت داشت فرار میکرد از این بیعت شومی که اون حضرت رو به سمت اون بیعت فرا خوانده بودن. و عجیبه که فاصله میان مدینه تا مکه که به صورت طبیعی حدود حداقل 10 روزی راه بوده اون زمان، ابا عبدالله سلام الله علیه در 6 روز طی کردن، چون دارد که 3 شعبان که همین سال روز میلاد اون حضرت هست، اون حضرت به مکه رسیدند و نشون میده که سریع حرکت کردن. شاید هم حالا به هر حال گاهی از بیراهه رفتن و سریع رفتن، برای اینکه و شبانه هم خارج شدند، یعنی شب 28 رجب اگر بگیم 27 شب 27 رجب به بیعت دعوت شدن، شب 28 رجب خارج شدند و 3 شعبان به مکه رسیدن. بنابراین 3 شعبان سال روز رسیدن ابا عبدالله علیه السلام به مکه هم هست و بعد از اون حضرت در مکه اقامت داشتن، روشنگری هاشون رو داشتن برای طوائفی از مسلمان ها که برای عمره برای حج بعد از اون آمدن به مکه و خطبه هایی دارن ابا عبدالله علیه السلام، سخنرانی هایی دارن. از این تاریخ یعنی ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال و ماه ذوالقعده اون حضرت در از اون کنم که مکه تشریف دارن، یعنی 4 ماه. از اون طرف هم همه میدانیم در 8 ذوالحجه ابا عبدالله علیه السلام ناچار شدن باز به خاطر توطئه‌ای که فرستادگان یزید میخواستن اجرا بکنن، پنهانی خون اون حضرت رو در حرم بریزند. ابا عبدالله علیه السلام متوجه شدن برای اینکه حرمت حرم شکسته نشه و از اون طرف بتوانن رسالت خودشون رو انجام بدن، از مکه خارج شدن. روز 8 ذوالحجه سال از میکنم که 60 هجری یوم الترویه، در حالی که حجاج آماده میشدن به عرفات برند، ابا عبدالله علیه السلام از مکه همراه همراهانشون خارج شدن به سمت عراق و قصد کوفه داشتن که خب حوادث کربلا به وقوع پیوست. بنابراین 4 ماه و حدوداً 5 روز حضرت اقامت در مکه داشتن. این رو خواستم اشاره داشته باشم برای اینکه مناسبت 3 شعبان رو از هر دو جهت اشاره کرده باشیم. اما در ارتباط با ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه ما روایاتی رو داریم هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت. روایتی رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده و دیگر بزرگان ما هم به همین ترتیب، باز مرحوم شیخ طوسی در امالی خودش صفحه 367 حدیث 781، مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام روایت رو نقل کردن جلد 2 صفحه 25. مضمون این روایت این هست که با سندش مرحوم شیخ طوسی و صدوق با سند خودشون نقل میکنن، میرسد به از میکنم که امام سجاد سلام الله علیه. و امام سجاد میفرماد حدثتنی اسماء. خب این اسماء رو برخی تصور کردن که اسماء بنت امیس هست، تو برخی از منابع هم بعضا تصور کردن بنت امیس، لذا در پرانتز بنت امیس رو آوردن که اسماء بنت امیس جریان ولادت امام حسین علیه السلام رو گزارش میکنند، در حالی که شما عزیزان مستحضر هست این اشکال معروفی که درباره حضور اسما در این برهه زمانی در مدینه مطرح هست، چون نام اسما در بحث ازدواج فاطمه و علی علیهم السلام هم آمده در سال 2 هجری، در شب اول ذوالحجه سال 2 هجری نام اسما بنت امیس آمده، در اینجا هم که سال 4 هست و میلاد ابا عبدالله علیه السلام آمده. و اشکالی که هست این که اسماء بنت امیس همسر بزرگوار جعفر ابن ابی طالب در این زمان بر اساس گزارش‌های تاریخی در حبشه بود، چون اونها هجرت به حبشه کردند از حدوداً سال 5 بعثت، یعنی از 8 سال قبل از هجرت، و همچنان در حبشه بودند تا سال 7 پس از هجرت، یعنی نزدیک 15 سال در حبشه بودند. پس در این برهه زمانی سال 4 هجری یا در هنگام ازدواج فاطمه و علی علیهم السلام سال 2 هجری، اینها باید در حبشه بوده باشند، لذا نمیتوان این اسما رو اسما بنت امیس دانست. لذا محققین این مشکل رو حل کردن، گفتن که چون اسما بنت امیس بانوی معروفی بوده در اذهان، لذا تا اسما گفته میشد بلافاصله تصور میشد اسما بنت امیس بوده، در حالی که این اسما بانوی دیگری بوده، قابله بوده، خانوم بوده، اهل خیر بوده، اهل کارهایی بوده که کار رو انداز بوده، اصطلاحا به نام اسما بنت یزید ابن سکن انصاری، یک از بانوان از انصار بوده و از میکنم که دست به خیر بوده. الان هم در هنگام هم اونجا هنگام ازدواج فاطمه و علی علیه السلام چون بانوی این چنین بوده حضور داشته و همینطور الان هم هنگام ولادت امام حسین علیه السلام، لذا تصور کردن این همون اسما بنت امیس است، در حالی که خیر، اسما بنت یزید ابن سکن انصاری است و از بانوان انصار. به هر حال این توضیح رو لازم دیدم عرض بکنم، خاطر شریفتون باشه. در این جور موارد اسما نقل میکنه، میگه لما حملت فاطمه علیه السلام بالحسن و ولدته، وقتی که فاطمه سلام الله علیها امام حسن رو متولد کرد، بعد از قریب به یک سال و کان بعد حول ولدت الحسین، بعد از حدود یک سال ابا عبدالله علیه السلام متولد شد. قریب به یک سال که گفته میشه، چون اگر این قول رو ترجیح دادیم ولادت امام حسن در نیمه رمضان سال سوم هجری و ولادت ابا عبدالله علیه السلام در سوم شعبان سال چهارم هجری، قریب به یک ماه و چند روزی فاصله بوده، از میکنم که یعنی کمتر از یک سال ولادت ابا عبدالله علیه السلام فاصله داشته با ولادت امام حسن علیه السلام. و دارد که وجاء النبی صلی الله علیه و آله فقال یا اسما هلمی ابنی، پیامبر صلی الله علیه و آله تشفا بودن و فرمودن که اسما فرزندم رو بیار. فدفعته الیه فی خرقت بیضا، اسما امام حسین رو در یک پارچه سفیدی پیچید و آورد خدمت رسول خدا. فأذن فی اذنه الیمنى، از اینجا آداب مربوط به ولادت یک طفل رو در سیره پیامبر اکرم میخوانیم. پیامبر اکرم در گوش راست ابا عبدالله علیه السلام اذان گفتن و اقام فی الیسرى، در گوش چپشون اقامه گفتن. و وضعه فی حجره فبکا، رسول خدا صلی الله علیه و آله در دامانشون قرار دادن ابا عبدالله علیه السلام رو و گریستن. فقلتو به ابی انت و امی ممه بکاوک، اسما میگه که به رسول خدا عرض کردم که گریتون برای چیه؟ قال علا ابنی هادا، بر این فرزندم گریه میکنم، بر این پسرم. قلتو انهو ولد ساعه، یا رسول الله عرض کردم تازه متولد شده، گریه برای چیه؟ فقال تقتله الفئه الباغیه من بعدی، بعد از من یک گروه ستمکار او رو خواهند کشت. لا انا لهم الله شفاعتی، خداوند اونها رو به شفاعت من نرساند، شفاعت من رو شامل حال اونها نکند. بعد فرمود ثم قال یا اسما لا تخبری فاطمه به هذا، مبادا به فاطمه این نکته ای که گفتم رو خبر بدی. فانها قریبه عهد به ولادته، تازه متولد شده این فرزند و سزاوار نیست که این خبر ناراحت کننده به فاطمه داده بشه. ثم قال لعلی ای شیء سمیت ابنی هذا، از امیر المؤمنین که اونجا طبعا حاضر بوده پیامبر اکرم صلی الله علیه پرسیدن نام این طفل رو چی گذاشتی؟ علی علیه السلام عرض کرد ما کنتو لأسبقه که باسمه یا رسول الله، اینطور نیست که من چنین باشم که سبقت بر شما بگیرم در نام گذاری بر چنین فرزندی، شما باید نام او رو بگذارید. اینجا اشاره‌ای تو پرانتز بکنم که خدا نگذره از کسانی که جعل کردن، خب مشخص پشت جعلیات این چنین دستگاه معاویه و اموی و اتباع برها جریان خلافت بودن که جعل کردن روایتی رو که نعوذ بالله امیرالمؤمنین سلام الله علیه دوست داشت که نام حسین را حرب بگذارد و پیامبر او را منع کرد، و بعد از اینکه دوست داشت نام حسن را حرب بگذارد و پیامبر اکرم او را منع کرد، نعوذ بالله، یعنی امیرالمؤمنین یا اصلا تو بعضی روایات میگن گذاشت نام حرب و پیامبر حرب را تغییر داد، اینها همه برای این هست که نشون بدن که امیرالمؤمنین با این که در مورد امام حسن پیامبر اکرم نهی کرده نام حرب گذاشتن رو، باز در مورد امام حسین علیه السلام به همین ترتیب، و همه برای این هست که نعوذ بالله بگن که بله علی اهل حرب بوده، اهل جنگ بوده، آدم خشنی بوده، و این نیست مگر به خاطر اون کینه ای که از جنگ هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت در بدر و احد و خندق و خیبر و حنین و فتح مکه و امثال اینها، که خب امیرالمؤمنین فدایی پیامبر بود و طبیعتاً برای پیشبرد اسلام باید شمشیر امیرالمؤمنین خارهای سر راهو برمی‌داشت، من احقادی بود به تعبیر داینات به بدریه و خیبریه و حنینیه، اون کینه ها و حقنه هایی که در حقدهایی که در دلهای اینها وجود داشت و به این صورت تلاش کردن بروز بدن. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که ولا اسبق باسمه ربی، چون که توی علی سبقت بر من نگرفتی در نامگذاری این فرزند، من هم بر پروردگارم سبقت نمیگیرم. در ادامش هست ثم هبت جبرائیل، جبرائیل نازل شد، فقال یا محمد العلی الاعلا يقرؤك السلام ويقول لك علي منك كهارون من موسى. جبرائيل نازل شد و عرش خداوند متعال بر تو سلام میرساند ای پیامبر، نمی فرماید که منزلت علی نسبت به شما منزلت هارون نسبت به موسى است. سم ابنك هالا باسم ابن هارون، این فرزندت تو همچون فرزند هارون نام بگذار. قال النبی و ما اسم ابن هارون، پیامبر سوال کرد نام فرزند هارون چه بود؟ قال شبیر، و پیامبر اکرم عرض کرد که فرمود لسانی عربیون، زبان من عربیست، و شبیر خب زبان شاید عبری بوده. قال جبرائیل سمه الحسین، نامش رو حسین بگذار به عربی. فلما کان یوم سابعه، میگه وقتی که روز هفتم رسید، پیامبر اکرم دو کفش، دو گوسفند نر و فربه عقیقه کردن، عق عنه النبی به کفشین املحین، که خود این باز ادب دیگری است. پس ببینید یک ادب در رفتار رسول خدا، مسئله اذان در گوش طفل و اقامه، دوم مسئله نامگذاری که نام نیک گذاشتن، و ببینید اینجا امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم میخواد که نام بگذاره، پیامبر اکرم هم از خداوند متعال. پس بنابراین در نامگذاری ها نام الهی، نام نیک، نامی که به هر حال نشانگر رضایت خداوند متعال نسبت به اون نام باشه، نام صالحان امثال اینها رو بر فرزند باید گذاشت، و سپس مسئله عقیقه که خب سفارش شده و دفع بلاها میکند از فرزندان. و اعطى القابله فخذا و دینارا، هم پول دادن به قابله و هم از رانی از اون گوسفند رو پیامبر اکرم به قابله دادن. ثم حلق رأسه و تصدق به ورد شعر ورقا یا فضتا، پیامبر اکرم بعد موی عبدالله علیه السلام رو در هفت روزگی تراشیدن و به وزن اون باز نقره صدقه دادن. و طلا رأسه بالخلق، سر مبارک عبدالله علیه السلام رو معطر کردن با خلق که ماده خوشبوی بوده، و فرمود یا اسما ادمو فعل الجاهلیه، خون روش جاهلیت هست. گویا عرض میکنم که اشاره رسول خدا صلی الله علیه و آله به این سنت غلط جاهلی بوده که در جاهلیت هم قربانی میکردن، هم در ارتباط با اعمال عبادی مثل حج و اینها، و هم در ولادت ها، اما خونش رو چه بسا به فرزند میمالیدن، به در و دیوار میمالیدن، به دیوار کعبه میمالیدن، که اون آیه شریفه هم اشاره به این داره، لن ینال الله لحومها ولا دماءها ولکن یناله التقوی منکم. این چنین نیست که این خون به خدا برسد، مردم جاهلی چنین تصور غلطی داشتن. و امروزه هم متاسفانه بعضن هست، گاهی طرف ماشینی میخره، خانه میخره، گوسفند قربانی میکند، خون اون گوسفند رو به سفر ماشین میماله، به در خانه میماله، امثال اینها که رسوم غلط جاهلی هستن که باید از اینها اجتناب کرد، با این جمله ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن و قرآن فرمود، الدم فعل الجاهلیه. خب یه مقدار شاید از بحث دور شدیم، اما لازم بود اشاره داشته باشم به بحث ولادت ابا عبدالله علیه السلام و مناسبت هایی که این روزها وجود دارد. و حالا وارد میشم در یک روایت معروف مشهور متفق میان فریقین شیعه و اهل سنت، به این روایت اشاره کرده اند که همه حفظیم، همه میدانیم، بر سردر حرم ابا عبدالله علیه السلام هم این روایت آمده و نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین و حسینون سبت من الاسباط. خب این روایت رو برخی از منابع عامه و اهل سنت دارن، سندش رو هم تصحیح کردن، تصریح به صحت سند این روایت کرده، مثل حاکم نیشابوری، دیگران روایت رو نقل کردن. از یعلا عامری ظاهرا ناقل روایت هست که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم یک میهمانی بودیم، کسانی دعوت کرده بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو برای یک سفره میهمانی، در سر راه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام برخورد کردند، ایستاده بودند و پیامبر اکرم رفتن به سمت ابا عبدالله که طفل خردسالی بود او رو بگیرن. حسین هم خب در همون سن کودکی به این طرف میدوید و اون طرف میدوید و پیامبر هم به هر حال خندان به دنبال حسین علیه السلام و حسین رو گرفتن در آغوششون و لبهای مبارک رو بر لبهای حسین سلام الله علیه نهادند و بوسیدند و اونجا این جمله رو فرمودن حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من هم از حسینم. احب الله من احب حسین، خداوند دوست بدارد کسی که حسین را دوست می‌دارد، یا دوست می‌دارد خداوند کسی را که حسین را دوست می‌دارد. و حسین سبت من هست، سبتی از اسبات هست و بلها چون نوه دختری پیامبر بود اصطلاحا عرب به نوه دختری سبت میگن. عرض ما در این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. موضوع بحث ما در این برنامه احیاگر اسلام بودن ابا عبدالله علیه السلام هست. پیامبر می فرماد که حسینون منی، حسین از من است. خب بله، ابا عبدالله علیه السلام سبت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، فرزند فاطمه است، فاطمه دختر محبوب رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، رگ و پوست و ریشه ابا عبدالله علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، ثمره حیات پیامبر اکرم حسین علیه السلام هست. اینکه حسین از پیامبر خوب تردیدی نیست، اما انا من حسین یعنی چه؟ من پیامبر هم از حسین هستم، این یعنی چه؟ مگر میشه مثلا به صورت ظاهری اگر معنا کنیم حدیث رو، بخش اولش قابل فهمه، هر نوعی از پدر هست، از مادر هست، از پدر بزرگ هست، از مادر بزرگ هست، به هر حال اونها ریشه تکمین و وجود یافتن اون فرزند یا نوه هستن. اما اینکه اون به اصطلاح جد یا پدر یا مادر اینها هم از اون فرزند باشن چی؟ پیامبر اکرم جد ابا عبدالله علیه السلام هست، میفرماد که من هم از حسین هستم. یک معنای مشهوری که برای این جمله کرده اند این هست که بقاء اونچه که من آوردم به دست حسین علیه السلام هست و اگر نباشد حسین نام و یاد من باقی نمی ماند. اگر نبود ابا عبدالله علیه السلام ممکن بود نامی از پیامبر باقی بماند، اما کدوم پیامبر؟ پیامبری که چهرش رو آلوده اند به انواع خرافات و روایات مجعول، رفتارهای ناسواب و غیر اخلاقی، اینها که حالا نمونه هاش رو کم نداریم در برخی از روایاتی که در منابع غیر مکتب اهل بیت علیهم السلام گزارش شده که شما عزیزان هم بعضن برخورد کردید با این گونه روایات و لذا میتوان به این شکل استفاده کرد. وقاع مکتب اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و اون اسلام اصیل توسط ابا عبدالله علیه السلام هست. بله، تا اینجا به هر حال اشاره مقدماتی داشتم به بحث، حالا بعد از فرصت کوتاهی انشالله نکات دیگر رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهم کرد. Yeah. مجددا عرض سلام و ادب دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه. انشالله که امروز بر همه شما مبارک باشه. ماه شعبان انشالله عرصه و بستری باشد برای نزدیکی هرچه بیشتر به اولیاء الهی و به خصوص کسانی که متولد این ماه هستند، ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام سجاد، حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهم، علی اکبر سلام الله علیه و بالاخص مولا و سرورمون ابا صالح المهدی سلام الله علیه، امام عصر عجل الله تعالی فرجه. انشاءالله که بتوانیم با قرب به پیشگاه مقدس این بزرگواران به ساحت مقدس ربوبی هرچه بیشتر نزدیک بشیم و مرضی خداوند متعال باشد اونجا که انجام میدیم و میگوییم. در نیمه آغازین برنامه اشاره کردم به ولادت ابا عبدالله علیه السلام و مناسبت این اواخر ماه رجب و اوائل شعبان با اون حضرت و آغاز در واقع قیام اون حضرت، خروج اون حضرت به سمت مکه، روشنگری ها و تبیین هایی که داشتن. این که میگیم ابا عبدالله حسین علیه السلام احیاگر اسلام هست، این نمیشه فهمید معنا رو، یا اون تعبیر که عرض کردم در لحظات قبل، روایت مسلم و مقبول و صحیح نزد فریقین که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن حسینون منی و انا من حسین، که عرض کردم به لحاظ سندی هم مشکلی نداره و مشهور هم از این روایت، نمی شود فهمید مفهوم انا من حسین و اینکه ابا عبدالله علیه السلام احیاگر اسلام بوده مگر اینکه نیم نگاهی داشته باشیم به این مسئله که مگر اسلام در چه وضعیتی قرار گرفته بود و قرار می گرفت اگر ابا عبدالله علیه السلام نبود. اون حدود 50 سال بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله را اگر از نظر بگذرانیم و مروری داشته باشیم، طبیعتاً مشخص میشه که اسلام به چه وضعیتی مبتلا شده بود و اگر نبود ابا عبدالله علیه السلام اون خط و اون خط ادامه پیدا میکرد، ما امروز با چه اسلامی مواجه بودیم. خب فرصت بسیار کوتاه، من فقط به 2-3 نکته و نمونه اشاره میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه. خب همه میدانیم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مسیر امت اسلامی منحرف شد، امت حرکت نکردن، بسیاری از مردم در اون مسیری که رسول خدا و خداوند متعال ترسیم کرده بودن، خط اصیل اسلام و اسلام اصیل، اسلام علوی، اسلامی که نمود پیدا میکرد در قالب منش و رفتار شخصیت مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به راه های دیگر رفتن، به چپ و راست رفتن، از جاده مستقیم و صراط مستقیم اینها خارج شدند و نتیجه این شد که امت مبتلا شدند با اجتهادات باطل، با اسلامی که درش متاسفانه تبعیض رواش مرده میشه برخلاف نص صریح قرآن، در اسلامی که بدعتها درش رواش مرده میشه برخلاف تأکیدات بلیغ رسول خدا صلی الله علیه و آله که از بدعت نهی میکرد، هر بدعتی رو زلالت پیامبر اکرم معرفی کرد و هر زلالتی رو در آتش معرفی کردن، کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. اما بدعتها آمد در دین و مسیر عوض شد، جنایات انجام گرفت اما اون رو حمله بر این کردند که طرف اجتهاد کرده، در اجتهادش خطا کرده. خب مکرر شما عزیزان شنیدید خالد ابن ولید در زمان ابوبکر در جریان حروب رده و جنگ با مرتدان اون جنایات فجیعی که در جاهای مختلف از جمله درباره قبیله بنی یربوع و مالک ابن نویر بزرگ این قبیله انجام داد، او رو به شهادت رسوند و کسان دیگری رو، و نعوذ بالله با همسر او در همان شب ارتباط برقرار کرد، رابطه نامشروع ایجاد کرد و بعدش هم در مدینه وقتی که به ابوبکر اعتراض شد که چرا خالد این چنین کرده و تو چرا خالد رو باقی گذاشتی بر این سمت و فرماندهی، وقتی خالد آمد و با ابوبکر دیداری کرد بیرون آمد در حالی که به تعبیر امروز متلک پرانی میکرد به صحابه‌ای که منتظر بودن ابوبکر خالد رو مجازات بکند، و رفتن سراغ ابوبکر و پرسیدند چرا خالد رو مجازات نکردی، جمله معروف ان خالد تعول فاخطا، خالد یک اجتهادی کرده و در این اجتهادش خطا کرده، یعنی دستورات صریح و اکید اسلام و قرآن رو و سنت پیامبر رو آشکارا زیر پا نهادن، جنایتی رو مرتکب شدن، زنای مسلم رو با همسر فرد متوفا در همون شبی که اون فرد از دنیا رفته مرتکب شدن، و این رو به اسم اجتهاد عرض میکنم که قلمداد کردن، و این گونه اجتهادات متأسفانه بعدش همچنان ادامه پیدا کرد. مگر نشنیدیم در زمان خلیفه دوم او برخی از سنت‌های پیامبر رو رسما زیر پا نهاد به نام اجتهاد، و اینکه من چنین میفهمم و من صلاح میدانم اینطور عمل بشه. یکیش بحث متعتان هست، متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و عاقب علیهما، دو متعه، متعه نکاح و متعه حج که توضیحش در جای خودش آمده، ازدواج موقت و حج تمتع رو گفت که در زمان پیامبر هرچند حلال بود من حرام اعلام میکنم و کسی که مرتکب این بشه او رو عقاب خواهم کرد، یا حی علی خیر العمل تو روایت دیگری باز تصریح میکند که این در زمان پیامبر بود اما من از اذان این رو حذف میکنم. خیلی عجیبه که سنت های رسول خدا صلی الله علیه و آله آشکارا زیر پا نهاده میشه و امت هم عادت میکنن بر این مسئله. این عجیبه. شما بزرگواران حتما شنیدید گزارشات مربوط به شورای شش نفره منصوب توسط عمر رو، که عمر بعد از ضربت خوردنش از ابو لؤلؤ برای به جای اینکه برگرده و جانشینی پیامبر رو برگردن به اون خط اصیل و بگه بله علی سزاوارترین فرد به این منصب هست، اما اومد تدبیر اندیشید که همچنان از علی علیه السلام دور کنه. شورای شش نفره تدابیری که در شورا عمر اندیشید چیزی نیست جز دور کردن خلافت از علی علیه السلام دیگه، چون که اومد در اون شورا شش نفر رو نصب کرد که یکیش عثمان بود، عبدالرحمن ابن عوف بود و سعد ابی وقاص که هر سه در یک جبهه بودن، و طلحه که باز او هم متمایل به اون جبهه بود، و زبیر و سپس علی علیه السلام، شش نفر. اما قوانینی چید در اون شورا که اگر یک نفر با رأی بقیه مقابله بکند گردن اون یک نفر باید زده بشه، دو نفر یک طرف، چهار نفر یک طرف گردن اون دو نفر، سه نفر یک طرف، سه نفر طرف دیگر گردن اون سه نفری که ابن عوف توشون نیست. خیلی مشخصه ابن عوف جانب عثمان رو برمیگذید چون شوهر خواهر عثمان بود، و سعد ابی وقاص هم جانب ابن عوف رو برمیگذید چون هم قبیله‌ای بودن، هر دو از بنو زهره بودن. حالا در عرض میکنم که این شورای شش نفره ای که عمر ترسیم کرد دارد که عبدالرحمن ابن عوف آمد وقتی که کاندیداها منحصر شدن در علی علیه السلام و عثمان، چون سعد ابی وقاص به نفع ابن عوف کنار رفت، زبیر به نفع امیرالمؤمنین سلام الله علیه کنار رفت، و طلحه هم همینطور کناره گرفت، و امر دائر شد بین علی و عثمان، و ابن عوف رو کرد به امیرالمؤمنین که حاضری با تو بیعت بکنیم برای اینکه بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین عمل بکنی. این خیلی عجیبه، خود این مسئله جای تعجب دارد، و عجیب‌تر این که گویا این نهادینه شده در این زمان که خیلی راحت ابن عوف سیره شیخین یعنی ابوبکر و عمر رو در کنار سنت پیامبر مطرح میکنه، در حالی که فقط باید میگفت با تو بیعت بکنیم بر اساس عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر. مگر سنت پیامبر چی کم داشت؟ و مگر سیره شیخین چیزی جز ورود بدعت ها در دین بود که حالا اشاره خواهم کرد؟ اما جامعه اونچنان متاسفانه بر مسیر باطل پیش رفته و عادت کرده بر این مسیر باطل که خیلی راحت ابن عوف رو به علی میکند، میگه که بر اساس سنت و سیره شیخین عمل بکنی. امیرالمؤمنین با کمال حریت فرمودن که نه، بل به کتاب الله و سنت نبیه و اجتهاد رأیی، من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و اون چه که خودم میفهمم استنباطم از کتاب و سنت بر اون اساس عمل خواهم کرد. و قبول نکرد با عثمان، چون که قبول کرد این شرط رو، لذا با عثمان بیعت کردن و تحمیل کردن مجدد یک بیعت دیگری رو بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب این دوره دوره بدعت هاست و لذا اسلام وقتی که در مسیر غیر مسیر علی قرار می گیرد، اسلام غیر علوی می شود، اسلامی که درش بدعت ها وارد می شود، تبعیض ها وارد می شود، اجتهادات باطل وارد می شود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطبه معروفی دارن، معروف که عرض میکنم در نهج البلاغه نیست، پیشینه این خطبه در کتاب سلیم ابن قیسه، اما بزرگان مثل مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد هشتم این روایت رو از سلیم نقل کرده با تفصیل، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه اشاره میکنن که با مقدمه که میفهمن تا میان به اینجا که قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها کتاب الله و سنت رسول الله متعمدین لخلافه، این تعبیر قبل از من ولات خلفا کسانی که آمدن سردمدار حکومت بودن اعمالی انجام دادن که در اون اعمال مخالفت با کتاب خدا و سنت پیامبر کردن، در حالی که متعمد بودن، تعمدن با کتاب خدا و سنت پیامبر مخالفت کردن. خیلی سخن هست در این نکته و در این خطبه. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر می شمارن 27 بدعت رو. من وقتی درباره این خطبه کاری کردم، شرحی به این خطبه نوشته شد که حالا در آستان انتشار هست، شمردم حدود 27 بدعت رو امیرالمؤمنین می شماره از بدعت هایی که در زمان خلیفه اول و دوم و سوم انجام گرفت. و امیرالمؤمنین آرزو می کند در این خطبه که بتواند با این بدعت ها مقابله بکند، قدرتی پیدا بکند که با این بدعت ها مقابله بکند. و این به مثال میزنه حضرت که من میترسم اگر این بدعت ها رو باشون مقابله بکنم، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، این سپاهی که گرد من هستن و با اینها مثلا میخوام برم به جنگ معاویه و اینها از گرد من پراکنده بشن و من تنها بمانم. چطور؟ کسانی هستن که با علی علیه السلام بیعت کردند، جزء سپاه حضرت هستن، اما در تایید اون نکته‌ای که عرض کردم، اونچنان مسئله بدعت ها و رفتارهای خلیفه اول و دوم و سوم، بالخصوص دوم عمر ابن الخطاب، اونچنان با اون شلاقی که در دست داشت، با خشونتی که به خرج میداد، این بدعت ها رو پای ریزی کرد و نهادینه کرد در جامعه که مردم عادت کردن، خو گرفتن به این بدعت ها و حتی علی علیه السلام نمیتونه با اون مقابله بکند. و مثال میزنم امیرالمؤمنی که من خواستم با صلات تراویح که بدعتی زد بدعت های عمر بود با اون مقابله بکنم، فریاد اعتراض برخی از یاران امیرالمؤمنین، یاران ظاهری، کسانی که در حال فقط از جهت سیاسی گرد حضرت جمع شده بودند و بیعتی کرده بودند، فریاد برآمد که واه شما با سنت عمر دارید مقابله میکنید. چنین جامعه رقم خورده بود در زمان امیرالمؤمنین. با شهادت امیرالمؤمنین دیگه معاویه در طول 20 سال حکومت مطلق العنانی که پیدا کرد و بر مناطق مختلف عالم اسلامی حاکمیت داشت، معاویه عرض میکنم که دیگه بیش از اینها این بدعت ها رو پای ریزی کرد، رواج داد، توسعه داد دستور جعل روایات داد، دستور کتمان فضائل اهل بیت داد و جوری شد که در جاهای مثل شام دیگه کسی جز خاندان اموی رو نمیشناختند و اسلام رو از ناحیه امویون فقط دریافت میکردند. اسلام اموی مقابل اسلام علوی، و ابا عبدالله علیه السلام در چنین فضایی برخاست که این مؤلفه هایی اسلام اموی داشت، تبلور اسلام اموی در تبعیض هاست، در عرض میکنم که بدعت هاست، در نظام طبقاتی است، در فسق و آشکار انجام دادن فسق و فجور هست. خود معاویه هم گاهی از این گونه رفتارها داشت، فجورهایی رو خود معاویه گزارش های کمی نداریم درباره معاویه، که حتی شرب خمر درباره معاویه نقل شده، اما کار رسید به دست یزید که یزید دیگه آشکارا انجام داد. معاویه گاهی یک پنهانکاری هایی داشت، یک ظاهری از اسلام رو سعی میکرد حفظ بکند از روی فریب و نیرنگ و نفاق، اما یزید دیگه آشکارا این کارها رو انجام میداد. گزارش هایی که بعضی درباره یزید نقل میکردن این که حتی نعوذ بالله جمع بین اختین بکند، برخلاف نص صریح قرآن، ازدواج با دو خواهر مثلا انجام بدهد، یا آشکارا شرب خمر بکند، یا بوزینه بازی بکنه، سگ بازی بکنه، اموری که به هیچ وجه به هر حال اصلا تصورش نمی‌رفت که خلیفه مسلمانان این کارها رو انجام بده. میخوام این نتیجه رو بگیرم که رفته رفته اسلام در یک پوسته ای قرار گرفت، از یک مغز تهی و تنهای قالبی بود، در درون چیزی از اون اصالت ها وجود نداشت. یک روایتی رو نقل میکنن که مال ابن انس صحابی معروف پیامبر صلی الله علیه و آله، شاید این روایت مربوط به همین اواسط قرن اول باشه، که عرض میکنم که گفت که من نمیبینم چیزی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باقی مانده باشد. این گزارش نقل شده در متون تاریخی از انس ابن مالک هست، صحابی پیامبر، که این اقرار رو میکنه، میگه چیزی از سنت پیامبر باقی نمانده بود. به او گفتن که نماز که باقی مانده. گفت الیس صنعتم فیها ما صنعتم، آیا این چنین نیست که درباره نماز هم این بلاها رو بر سرش آوردید؟ که اتفاقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون خطبه که اشاره کردم ضمن اون 27 بدعت، یکی از محورها بدعت هاست که در ارتباط با نماز انجام دادن، انجام گرفت، هم درباره وضو که در زمان عثمان وضو حضرات اهل سنت پیشینه وضوشون رو بعد در زمان عثمان جستجو کنم، نه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله. این بدعتی که در وضو پیامبر اکرم آورده شد از زمان عثمان بود، و عثمان میلش کشید کاری مثل کارهای عمر رو انجام بده. عمر گاهی همین استحسانها رو میکرد، به نام شریعت جلوه میداد، میگفت من دلم میخواد متعتان کانتا محللتان فی زمان رسول الله انا احرمهما، عشقم کشیده من حرام بکنم و عاقب علیه ما، هر کس انجام بده عقاب میکنم. جناب عثمان هم گویا خواست تبعیت بکند، خودش رو شبیه خلیفه دوم قرار بده، وضوی مجعول محرف بدعتامیزی رو گرفت، و در حالی که بعضی از صحابه بهش اعتراض میکردن پافشاری کرد که انکم جا انداخت این وضو رو، و تا رسید به امروز. شما عزیزان رو سفارش میکنم و راهنمایی میکنم به مطالعه کتاب وضوء النبی، آقای سیدعلی شهرستانی کتاب ارزشمندی رو نوشتن، اونجا مفصل ایشون پرداخته و ثابت کرده بدعت آمیز بودن این وضوعی که در غیر شیعه گرفته میشه، و اینکه وضوء النبی، وضوء پیامبر صلی الله علیه و آله و وضوء اهل بیت، همین وضوعی است که شیعیان و پیروان و مکتب اهل بیت علیهم السلام دارند. و عرض میکنم که در زمان به هر حال معاویه و سپس در زمان یزید، این بدعت ها یکی پس از دیگری وارد در عرصه دین شد. خب حالا ابا عبدالله علیه السلام چه کرد؟ ابا عبدالله یک سیر منطقی رو طی کرد. در آغاز برنامه اشاره کردم که اون حضرت منطقا نمیتونستن با مثل یزیدی بیعت بکنن. ممکنه شما ازم بفرمایید که چطور با معاویه بیعت کرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ پاسخ این هست که بیعت با معاویه بیعت تحمیلی بود، اون هم بعد از صلح امام حسن علیه السلام، صلح تحمیلی که بر امام حسن و امام حسین تحمیل شد و ناچار شدن به ظاهر بیعتی داشته باشن، مشروط کردن اون بیعت رو و اون صلح رو به اینکه معاویه جانشین برای خودش تعیین نکند، خون نریزه، سب امیرالمؤمنین نکنه، بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل بکنه، بیعتی مشروط کردن، اونم در فضایی که دیگه اگر این بیعت انجام نمی گرفت بقیت و سیف شیعه نابود می شدند و معاویه دستش به خون امام حسن علیه السلام در شرایطی آغشته می شد که ثمره لازم رو نداشت و پیروزمندانه معاویه می اومد به کوفه و اینها، در حالی که در اون صلح منت گذاشت امام حسن بر معاویه و اون صلح رو پذیرفت، اون تا معاویه زیر پا نهاد و همونطور که عرض شد معاویه ظواهری از اسلام رو سعی میکرد حفظ بکند و از کنم که کار رسید به دست یزید. طبیعتا امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید، یزید دیگه کسی نیست که بشه با او بیعت کرد، اون کمر به حدم اسلام بسته، فرمود مثل من با مثل یزید ابدا بیعت نخواهد کرد. رضا منطقا امام حسین خارج شدن به مکه و روال منطقی و شرعی از مکه خارج شدن، طبق دستوری که شریعت در چنین اوقاتی دارد، به سمت عراق. خلاصه کلام چون فرصت ما تمام شد این که ابا عبدالله علیه السلام با قیامشون عدم بیعتشون در واقع دو خط رو ترسیم کردن، این که این اگر کسی بناست در مسیر اسلام اصیل حرکت بکند با مثل یزیدی نمیتواند جمع بشه و بیعت بکند، این خط که ترسیم شد در طول تاریخ الگو شد برای همه حق جویان و حق طلبان تا به امروز و پس از امروز، ولذا اگر امروزه کسی بخواد مسیر حق رو دنبال بکند الگو دارد و اگر حسین علیه السلام قیام نمی‌کرد الگو وجود نداشت و همه میگفتن خب حسین با مثل یزید بیعت کرد، پس ما هم تو هر زمانی با هر حاکم و خلیفه جنایتکاری باید بیعت بکنیم، چون حسین بیعت کرد. حسین بیعت نکرد برای اینکه تمایز این دو خط و این دو جریان مشخص بشه و در قالب حرکت حسینی اسلام اصیل حفظ شد و هرچند پیروانش ممکنه در تعداد کمتر باشن از کسانی که تابع اون مسیر دیگر هستن، که البته حالا فراز و نشیب دارد، خط مقابل اسلام اصیل و اسلام علوی، اسلام حسینی بالا و پایین دارد. شما در رأسش دیگه بگیر جریان وهابیت که نمود کامل و جامع اسلام اموی و معاویه‌ای و اسلام باطلی هست که متاسفانه امروزه دارن بشریت رو به اون سمت فرا می‌خوانند و البته خب حق طلبان و کسانی که وجدان‌های بیدار و آگاه دارن متوجه هستند که اسلام سعودی و از می‌کنم که اموی متولد در سعودی حاصلش جریان داعش هست که همه به هر حال جهانیان حس کردن از بارگ و پوستشون، چه در اروپا چه در غرب آسیا چه در نقاط دیگر، دارن حس میکنن اون چه که برآمد از اسلام سعودی. فرصت ما گویا رو به اتمام هست و خدا رو قسم میدیم به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام که همه ما رو آگاه نسبت به مؤلفه های اسلام اصیل و اسلام حسینی قرار بدهد و رهرو این راه باشیم انشاءالله و سرنوشت ما ختم به سعادت و شهادت در رکاب مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشه. انشاءالله همه شما رو به خدای متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک ابو صادق، تویی که دلا اسیرته.